ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده فائزی هاشمی خبر داد. و اوکراین از توقف یک کشتی روسیه حامل غلات این کشور در ترکیه خبر داده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز نیز تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش در کرج و کرمانشاه راه پیمایی کرده و شعارهایی سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران گزارش شد. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران گفت به عنوان مدعی العموم پیگیر پرونده فائزه هاشمی بوده و افزود قرار جلب او به دادرسی صادر شده است. اظهارات چندی پیش فائزه هاشمی درباره پیامبر اسلام و همچنین در خصوص سپاه پاسداران که تنها راه بازگرداندن این نهاد نظامی به پادگان‌ها را باقی ماندن آنها در فهرست تحریم‌ها خوانده بود، با واکنش تند جریان‌های نزدیک به حکومت روبرو شد. پس از آن سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی به اظهارات فائزه هاشمی و تشکیل پرونده علیه او خبر داد. در خبر دیگر، سفیر اوکراین در آنکارا روز یکشنبه اعلام کرد گمرک ترکیه یک کشتی روسیه حامل غلات را که به گفته این مقام اوکراینی از سوی روسیه دزدیده شده توقیف کرده است. به گزارش رویترز، واسیل بوناتر در گفتگو با تلویزیون ملی اوکراین گفت که این کشتی در حال حاضر در ورودی یکی از بنادر از سوی مقامات گمرک ترکیه توقیف شده و قرار است روز دوشنبه بازرسان وضعیت این کشتی را تعیین تکلیف کنند. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، هفته گذشته اعلام کرد کشورش در مورد ادعاهای مربوط به سرقت قلعه اوکراین از سوی روسیه تحقیق می‌کند و اجازه نخواهد داد این غلات وارد ترکیه شود. ساعت 21:04 است. به رادیو فردا گوش میکنید. حسین طیبی فرد، جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز شنبه گفت در این نهاد نظامی باید نیروهای تربیت پیدا کنند تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند. چندی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، از او پرسیدم آیا این حرفای آقای طیبی فرد برای ترساندن معترضان و مخالفان در داخل است؟
اول بذارید خیلی روشن بگم این طیف حرفا رجزخانی نیست. عقاید هولناک مقامات جمهوری اسلامی و برخی از روحانیون نشانه از یک انحراف بسیار عظیمی که در حکومت ایران به نام اسلام اتفاق افتاده. و دوم میگم این نوع حرف اساسا حرف ها و استدلال های شخص رهبر جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای یک موضع بسیار هولناک داره در این طیف از مواضع مربوط به 8 آبان 98 هست در جمع نیروهای نظامی است. اون میگه کشتار چیز بدیه، کشتار نامطلوبه، اما فتنه از کشتار بدتر هست. یعنی به سادگی میگوید هر چیزی که اسمش رو او میگذاره فتنه، هر چیزی که ممکن ازش خوشش نیاد، در واقع اجازه دارن نیروهای نظامی کشتار بکنن و کشتار معنی داره. بر مبنای همین اظهارات هست 8 آبان 98 که اون در واقع کشتار در اعتراضات سال 98 رخ داد و ما شاهدش بودید. آیا مقامات جمهوری اسلامی در واقع دارن مردم رو تهدید میکنند یا پیامی دارند؟ بله، این سیاست ورزی مقامات حکومتی ایران هست، هم در قبال منتقدین داخلی، هم در قبال معترضان بیگناه غیر سیاسی، هم در قبال نیروهای خارجی و هم در قبال شهروندان بیگناه خارجی که مثلا معترضان دیکتاتوریشون مثل مردم مظلوم سوریه. همیشه ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اینطوری عمل کرده، بی رحمانه هر جا لازم بوده شدیک کرده و البته با پروپاگانداتون است پنهانش بکنه.
هر شبت که حسین طیبی فرد جانشین نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران به موضوع نفوذ در سپاه پاسداران هم اشاره کرده در حرفاش و گفته که اجازه نخواهیم داد تا ویروس و موریانه ای وارد مجموعه ارزشی سپاه شده و شاکله این نیرو را مورد هجمه قرار دهد. آیا به تصور شما آقای مهدوی آزاد اشاره او به مسئله نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی و سپاه پاسداران هست یا موضوع دیگری مورد نظرشه؟
چند روز پیش در مراسم تودیه معارفه حاج کاظم، کسی که برای کاظمی نامی کاره کاظمی استفاده میکنند، فرمانده کل سپاه رسما پذیرفت و گفتش که دشمن در حوزه نفوذ اطلاعاتی و در حوزه اطلاعاتی موفقیت‌های به دست آورده. اساسا برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی میدونید که تن به هیچ چیزی نمیده، هیچ چیزو نمیپذیره، این اذعان بسیار بزرگی است برای سپاه پاسدارانی که دستگاه مسخره‌ای به نام کرونایاب رو نشون میده و همه ایران بهش میخندن، اما سپاه باز موضع میگیره میگه نه این واقعا کرونایاب بوده، این واقعا تکنولوژی پیشرفته هست. خیلی عجیبه که شما میبینید اعتراف به چنین چیز بزرگی میکنه. مسئله هست که تشت رسوایی افتاده و دیگه خب نمیشه انکارش کرد. منتها یک نکته وجود داره، این نوع نفوذی که شما در غربی ها میبینید نشانه سست بودن ساختار ایدئولوژیک و امنیتی ایران هست. مسئله فقط اطلاعاتی و امنیتی نیست، در واقع ساختار نظامی مثل سپاه که بخش بزرگی از سردارانش دنبال رانت هستند، بخش از سردارانش دلال هستند، پرونده در واقع کارچاخ کنن، بخش دیگرشون در حال واردات صادراتن، هر جا میبینید شما رانت هستن دست گذاشتن، خیلی واضح هست که این فساد اقتصادی بعدن زمینه ساز نفوذ بیگانه خواهد شد، بعدن تبدیل به یک مجموعه چند پاره سیاسی جناحی خواهد شد و در واقع از کارکرد خودش دور میشه. و من فکر میکنم مقامات ایران اشتباه میکنن که تصور میکنن با تقویت حفاظت اطلاعات میتونن مانع نفوذ دستگاه اطلاعاتی غربی یا اسرائیل یا هر جای دیگه ای بشن. تا وقتی که ماهیت سپاه فاسد هست، ماهیت سپاه بر مبنای فساد هست، طبیعتا یک عالم سوء استفاده میشه ازش کرد، از جمله نفوذ در آن.
در یک مورد دیگه در هفته های اخیر آقای مهدوی آزاد، مطرح شدن لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری که قرار در مجلس تصویب بشه و در قانون حمل سلاح توسط ماموران اضافه شدن عبارت حفاظتی و امنیتی پس از عبارت نیروهای انتظامی به ماموران انتظامی در واقع برای کنترل اعتراضات و تظاهرات حق به کارگیری سلاح داده میشه. آیا به تصور شما ممکنه که مجلس این لایحه رو تصویب کنه؟
احتمال زیادی داره اتفاقا لایحه در مجلس تصویب بشه و حتی احتمال داره اگر این لایحه دچار مشکل بشه زودتر با یک حکم حکومتی چنین کاری رو بکنن. البته میگم احتمال داره، به این خاطر که شما این حرف رو از بخش‌های مختلف حکومت ایران میشنوید که در قانون به کارگیری سلاح باید تجدید نظر بشه. موقعی هم که میگه قانون به کارگیری سلاح باید تجدید نظر بشه، معنیش این هست که نیروهای نظامی ایران، نیروهای نظامی مثلا مشخصا اطلاعات سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی ایران، اونایی که در بخش‌های امنیتی هستند و حتی نیروهای ظاهرا اجتماعی مثلا گشت ارشاد، اینها بتونن در صورت لزوم راحت‌تر از سلاح استفاده بکنن. این درک امنیتی جمهوری اسلامی است، معتقده که مخالفت و مقاومت مدنی در سطح جامعه ایران افزایش پیدا کرده، این یک. دو، به خاطر بیکاری، به خاطر بحران‌های اقتصادی، اون طبقه‌ای که حکومت اسمشو میگذاشت اراذل اوباش، ادعا میکردن اراذل اوباشن، اون گسترده تر شده. و سه، نوع منازعات اجتماعی بیشتر شدیدتر شده، بیشتر مردم درگیر میشن به خاطر فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره. و حکومت تنها راهی رو که میبینه در مقابل خودش این هستش که بتونه با سرکوب محکمتری با وقایع برخورد کنه. این خشونتی که شما الان از گشت ارشاد میبینید ربطی به اون ساختار همیشگی که در تابستون‌ها تندتر میشد نداره. الان شما یه خشونت مضاعفی رو میبینید، که اون ناشی از درک امنیتی حکومت است. بنابراین دنبال این هست که هم دستگاه امنیتی هم دستگاه اطلاعاتی هم نیروی انتظامی اساساً در مقابله با پدیده‌ها از جمله مخالفان سیاسی، از جمله مردم معترض، از جمله کسانی که تمکین نمی‌کنن، راحت تن به زور نمی‌دن، تن به زور نمی‌دن، خیلی راحت بتونن از اسلحه استفاده بکنن.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان را می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:10 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. گروه سایبری قیام تا سرنگونی امروز با انتشار ویدیویی ادعا کرد وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را هک کرده و از کار انداخته است و به بیش از 200,000 سند و فایل دست یافته که برخی از آنها محرمانند. بر اساس اعلام این گروه وابسته به سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت یا بازوی سیاسی مجاهدین در مورد چگونگی این هک توسط آنها به رادیو فردا چنین گفته:
تسخیر سایت ها و سامانه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط کانون های شورشی در داخل ایران انجام گرفته و همینطور که دیدید این اقدامات شامل تسخیر سایت و انهدام 15 سامانه و جایگزین کردن اون با تصاویر رهبری مقاومت بوده، همینطور تسخیر و انهدام 44 سرور و 100 کامپیوتر و انهدام 2 اتوماسیون اصلی به نام اتوماسیون اداری و همینطور به دست آوردن 10 بانک اطلاعاتی و 200,000 سند اطلاعاتی. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش کلیدی در زمینه سازی کارهای تروریستی، جذب عناصر بنیادگرا و افراطی برای رژیم آخوندی ایفا میکنه و در سال 1374 رسما تشکیل شد که هدفش متمرکز کردن کلیه فعالیت‌های صدور بنیادگرایی به کشورهای مختلف به خصوص کشور مسلمان نشین و برای ترویج و تبلیغ ولایت فقیه بوده. این سازمان هرچند ظاهراً بخشی از وزارت ارشاد تلقی میشه، اما در عمل بخش جدی از دفتر شخص خامنه‌ایه. اساسنامه‌اش با تصویر خامنه‌ای رسمی شده. تمامی اعضای شورای عالی اون رو و همچنین رئیس اون رو شخص خامنه‌ای نصب میکنه و شاید جالب باشه که بدونید که ترکیب شورای عالی نهاد شامل 2 وزیر و معاون روابط بین‌المللی دفتر خامنه‌ایه که به خوبی معید نقش و جایگاه اون توی رژیمه. به لحاظ مالی هم هرچند که مبالغ هنگفتی از بودجه رسمی کشور به این سازمان اختصاص داره، اما بسیار بیشتر از اون بودجه غیر رسمی و از جمله بودجه هنگفتی از بیت خامنه‌ای دریافت میکنه. مبلغ بودجه رسمی اون در سال 1400 415 میلیارد تومان بوده که به نرخ رسمی دولت در اون موقع نزدیک به 100 میلیون دلار میشه. اینم در حالیه که مردم ایران محتاج نشب هستن، در خیابونا برای حداقل حقوقشون مستمرا تظاهرات میکنن. رژیم بودجه عظیمی رو برای اون ارگان که هیچ رسالتی جز ترویج افراطی‌گری و بنیادگرایی به منظور حفظ این حکومت ضد ایرانی نداره هزینه میکنه. لازم به یادآوری میدونم که قبل از این هم کانال شورشی در سال جاری میلادی رادیو تلویزیون رژیم، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت جهاد و کشاورزی، شهرداری تهران و دوربین‌های کنترلی را تسخیر کردند، اسناد و مدارک سازمان زندان‌ها را به دست آوردن و منتشر کردند. خب اینها ضربات سنگینی به رژیم وارد کرد که برخی از اونها از جمله شهرداری رو هنوز نتونسته بازسازی کنه. در مورد اینکه این سایت ها شامل چه محتوایی بودن که قابل افشا باشه، باید بگم که خب ده ها بانک اطلاعاتی این ارگان به دست کانون شورشی افتاده که طبعا ارزیابی مدارک و اسناد مدتی طول میکشه، اما باید انتظار داشت که اسناد و مدارک قابل توجهی در مورد شیوه های کار رژیم آخوندی در زمینه ترویج بنیادگرایی و افراطی‌گری اسلامی، اسامی نمایندگی های این ارگان در کشورهای مختلف، جذب مزدوران خارجی، ترویج تبلیغات دروغ به نفع ولایت فقیه و علیه مقاومت ایران و همچنین حقوق نجومی و مخارج نجومی که در این رابطه رژیم هزینه میکنه رو در بر بگیره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با سپاس از همراهی شما، برای آگاهی از جزئیات خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. روز و روزگارتان خوش.